البته از نظر توحیدی باز حق تصرف در این مباحات حقی است که خدا برای ما قرار داده. اگر خدا اجازه نمیداد ما حق نداشتیم خود به خود تصرفی در طبیعت بکنیم، ولی میدانیم که خدا چنین حقی را برای انسانها قرار داده. اون یک نظر عالی‌تر توحیدی هست. صرف نظر از اون نظر عالی و دقیق، میگیم که موجوداتی که در طبیعت به این وفور هست و انگیزهی برای اختصاص دادن به خود درباره اونها وجود نداره، اینا از مباحات عام هست. در اینجا مسئله مالکیت مطرح نمیشه. چرا؟ چون گفتیم اعتبارات عقلایی تابع انگیزه های عقلایی است، تابع نیازها و مصالح عقلایی است. چنین انگیزه هایی وجود نداره. این هاست که به همون حالت مباح اولی باقی خواهد موند. این یک قسم از مواهب طبیعی است که خدا داره دسترس بشر قرار داده و اجازه تصرف در اونها هم را داده و مالکیتی درباره اینها نسبت به کسی اعتبار نمیشه. دسته دیگه که این ویژگی ها را نداره ممکن است مورد مالکیت قرار بگیره، اما به چه شکلی؟ گفتیم مالکیت یه امر اعتباری است و قراردادی است. این امر قراردادی به شکل‌های مختلفی تابع انگیزه ها و مصالح اجتماعی انسان قابل اعتبار است. این است یک شیء خاصی، یک کالایی اعتبار بشه مال شخص خاصی. حالا روی یک جهتی، مصلحتی، البته لغو نباید باشه، باید نیاز و مصلحت اجتماعی اقتضا بکند چنین مالکیتی را. این میشه مالکیت شخصی. در مقام فرض و تصور داریم عرض میکنیم، حالا در مقام تصدیق و اثبات نیستیم. اگر نیاز اجتماعی اقتضا کرد که یک سلسله از مواهب الهی بین افراد تقسیم بشه و هر کدام نسبت به یک شیء خاصی یک اختصاص و امتیازی داشته باشن و این اختصاص هم به گونه‌ای باشه که حق داشته باشن دیگران را منع کنند ازش، این میشه اعتبار مالکیت شخص. ممکن است اعتبار مالکیت به صورت دیگری باشه، یعنی گروهی از انسانها به صورت یک واحد اعتبار بشن. در یک زمان یا در زمانهای متوالی همه اینها یک واحد اعتبار بشن و یک عینی، یک کالایی به مجموع اینها به عنوان یک واحد تعلق بگیره. این را میش میگن مالکیت عمومی. یک دسته از انسانها در زمان خاصی یا در زمانهای متوالی یک واحد اعتبار بشن و به لحاظ این وحدت اعتباری که بین این افراد در نظر گرفته میشه یک شیعی به کل اینها تعلق بگیره. لازمه اینجور مالکیت اینه که هر یک از افراد در زمان خودشون بر اساس قوانینی که درباره اون مقرر میشه حق استفاده از اون را دارن، ولی حق ندارن این را از بین ببرند، چون متعلق نسل‌های آینده هم هست. مجموع این نسل‌ها یک واحد حساب شده در طول تاریخ، حالا تاریخ موقت 100 سال، 1000 سال یا بی‌نهایت. این انسان هایی که در طول تاریخ به وجود میان، نسل های متوالی، یک واحد حساب میشن، اعتبار هست دیگه، اقتضا میکنن با یک شخصیت برای اینها قائل بشیم. و این مال یا اموالی را به این شخصیت، این یعنی یه نوع شخصیت حقوقی است، شخصیت حقوقی که در طول تاریخ افراد غیر متناهی ممکنه داشته باشه، اموال را به اینها اختصاص میدیم با این عنوان عام. اینها حق هر یک از افرادی که متعلق به این واحد اجتماعی هستند میتونن در این اموال تصرف کنن طبق قوانینی که مقرر میشه، مثلا به اندازه نیازش، یا به طور تساوی بین همه افراد در هر زمانی منافعش تقسیم میشه، تابع قوانینی است که براش در نظر گرفته میشه. همه افراد در هر زمانی حق دارن در این تصرف کنن، اما حق ندارن نابودش کنن، چون متعلق نسل‌های آینده هم هست، مگر اینکه انتفاع از این تدریجا موجب این بشه که اون عین متعلق به عموم تدریجا ازش کاسته بشه، پیر بشه، ضعیف بشه، رو به زوال بره، کاسته بشه ازش، طبع انتفاعی از این اقتضا رو داشته باشید. مثلا اگه یک درختی را گفتیم مال دانشگاه از زهراست، ما برای این دانشگاه به اعتبار افرادی که در طول تاریخ 100 سال 200 سال براش تحقق پیدا کنن بیان در این دانشگاه درس بخونن، اینا یه واحد در نظر میگیم. میگیم همه دانشجویان و اساتیدی که در این دانشگاه در طول قرن آینده شرکت خواهند کرد مالک این درخت. اینم درخت سیبی است. امروز مثلا بنده و جناب عالی اگر عضو این دانشگاه باشیم حق داریم از میوه این درخت استفاده کنیم، چون مال دانشگاهیان از زهراست، ما هم جز این دانشگاهیانیم علل فرض، پس حق داریم از این میوه استفاده کنیم، اما حق نداریم درخت رو ببریم یا بسوزانیم، چون این درخت مال نسل‌های آینده هم هست. ولی بالاخره درخت که عمرش نامتناهی نیست، بالاخره یه وقتی درخت پیر میشه و میخشکه. اینجور استفاده ای که لازمش این است که تدریجا این درخت پیر بشه، ضعیف بشه، فرسوده بشه، این معنی نداره و الا نباید اصلا استفاده کرد، این مالکیت لغو میشه. اگر مالکیتی است مال همه نسل‌های متوالی دانشگاهیان، اما هیچ که حق نداره دست بهش بزنه، لغو است. گفتیم اغلا اعتبار لغو نمی کنند. مالکیت بدون این معنا نداره که یک نفر تصرفی درش بشه، تصرفی که مانع از تصرف دیگران هم باشه. دانشگاهیان حق دارن از این درخت استفاده کنن و حق دارن منع کنن غیر دانشگاهیان را، ایشون مالکیت. و این مالکیت مختص به این نسل نیست، نسل آینده هم داره شریکه، تا مادامی که این درخت قابلیت بقا داره. یا فرض کنید یه معدنی رو فرضش میکنیم، حالا بحث از میکنم اینو به عنوان مثال است، معناش تصدیق نیست. فرض کنید یک معدنی اختصاص داده بشه، تملیک بشه به یک گروهی از انسان ها فرض کنید اهل یک شهر، این معدن گفتن مال اهل این شهر است. یک سببی برای تملیک این پیدا شد، حالا بحث نکنید که این چجور سبب مالکیتی پیدا میشه که یک معدنی را به اهل یک شهری اختصاص میده. برای ما راحت است، میگیم خدا چنین سببی را ایجاد بود، تملیک میکنه، دیگران باید در سببش بگردن و توی از کن دست انداز بیفتن. برای ما راحتی، فرض چنین سبب مالکیتی مشکل نیست. فرض کنید خدا فرمود که معدن این شهر مال اهل این شهر، یا رودخانه این ده مال اهل این ده. اهل این ده یک واحد حساب میشن که چندین قرن ممکنه دوام داشته باشه. این واحد مالک این رودخانه یا این معدن هستن. خب وقتی مالک این معدنی شدن، اگر بگیم حق هیچ تصرفی در این ندارن، همین مال ایناست، اما هیچ که دست بهش نباید بزنیم، باید که لغو است. چه مالکیتی؟ مالکیت این است که یک نفر تصرفی دست کم انسان بتونه درش بکنه، یک نفر انتفاعی ازش ببریم. و اگر بگیم مال اهل این ده هست ولی دیگران هم مثل اینها میتونن درش تصرف کنن، اینم لغوی. اگر اهل این ده با دیگران مساوی هستن در استفاده از این، پس این چه معنا داره که بگیم مال اهل این ده هست؟ اینم لغوه، مال همه میشه. پس اگر گفتیم این مال اینها هست، این دو ویژگی رو باید داشته باشه که اینها بدون ممانعت دیگران حق تصرف داشته باشن و حق داشته باشن که دیگران را منع کنند. خب چنین اعتباری وقتی تحقق پیدا کرد، مردمی که در این شهر در این ده زندگی می کنند، هر کدامشون حق دارند به اندازه نیازشون از این آب، از این فرض کنم معدن استفاده کنند. مسلماً وقتی از این معدن هر کسی به اندازه نیازش هم باشه، فرض کنید معدن نمکیست، هر کسی روزی یک گرم از این نمک میخواد برداره مصرف کنه، بالاخره این تموم میشه یه وقتی. اما انتفاع از این معدن هم به غیر این صورت ممکن نیست. نمیشه انتفاع از معدن نمک برد بدون اینکه کم بشه، خب نمک داره خوردنه. این اندازه انتفاع که تدریجا موجب کم شدن و بالاخره موجب نابود شدن میشه، مانع از مالکیت عموم نیست. اون عنوان عام اهل این شهر در طول ده قرن مالکیتشون مانع نیست از این که این فردن در این زمان تصرفی کنه که موجب کم شدنش میشه. این لازمه انتفاع از این. اگر چنین انتفاعی نباشه که مالکیت معنا نداره، و اگر چنین انتفاعی باشد، خواه ناخواه اون را کاسته خواهد کرد و یه وقتی هم تموم میشه، این اشکالی نداره. اما یک نوع انتفاعی که طبیعت انتفاع ازش اقتضای تمام شدن را نداشته باشه، یه انتفاع زائدی باشه، مثل بریدن درخت. انتفاع از درخت اینه که از میوهش استفاده کنن، نه اینکه ریشه‌شو به در بیارن. این جور چیزا نباید انجام بگیری در چنین مالکیت عمومی که در طول تاریخ برای کسانی اثبات میشه. اینم بهش میگیم مالکیت عمومی. نوع دیگری مالکیت فرض میشه و اون مالکیت دولتی است. یعنی هیچ فردی اختصاصاً مالک چیزی نیست. کل جامعه هم در طول تاریخ مالک فرض نمیشه که هر فردی مستقلاً خودش بخواد بره درش تصرف کنه. اگه مالکیت عمومی بود، خود هر فرد مستقلاً میتونست بره درش تصرف کنه. اعتبار ممکنه به این صورت باشه که مالک عنوان دولت هست، عنوان حکومت. این هم یه امر اعتباری است، در هر زمانی هم ممکنه مصادیقش تغییر بکنه، ولی چون امر اعتباری است تابع قرارداده. قرارداد میکنیم ما که عنوان دولت را یک واحد حساب کنیم و یک شخصیت حقوقی بهش بدیم. بگیم دولت عبارت است از یک مجموعه ای از انسان ها، اما نامعین، در هر زمان یه افراد خاص که در طول تاریخ دوام دارد و یک دولت حساب میشه، با اینکه اشخاصش در هر زمانی تغییر میکنن، اما اعتبار میکنیم همه اینا رو یک واحد، و این را مالک قرار میدیم نسبت به چیزهایی. اینم میشه اگر مصلحت جامعه این را اقتضا کند چنین اعتباری میشه کرد، فرض نامعقولی نیست. تا اینجا ما میتونیم به سه صورت مالکیت رو تصور کنیم: مالکیت فردی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی. فرق مالکیت دولتی با مالکیت عمومی اینه که در مالکیت عمومی هر فردی مستقلن حق داره منتفع بشه از اون مملوک، از اون مال، ولی در مالکیت دولتی اصالتاً دولت باید تصرف کنه. بدون اجازه دولت نمیشه تصرف کرد. او ممکنه واگذار کنه به افرادی یا به همه جامعه، ولی اصالتاً ملک مال عنوان دولتی. در اسلام میتونیم بگیم اونطوری که از آیات و روایات مجموعاً به دست میاد که هر سه جور مالکیت داریم: هم مالکیت فردی داریم، هم مالکیت عمومی داریم و هم مالکیت دولتی. اما مالکیت فردی همون چیزیست که همه ما روزمره باش سر و کار داریم. پول میدیم نان میخریم، پول مال ماست، نان هم وقتی خریدیم میشه مال ما و حق داریم ازش استفاده کنیم. لباس، مسکن و چیزهای دیگه. معنای مالکیت هم این است که ماده خامش خدا آفریده، انسانهای رویش کار کردن، در اثر این کار اختصاصاتی پیدا شده. اینا اسباب ملکیت ها جدا باید بحث بکنیم. حالا به گونه ای شده که این عین در دست یک انسانی قرار داره که او فقط مستقلن میتونه در این تصرف کنه و این تصرفش محتاج به اجازه دیگران نیست و دیگران نمیتونن در این تصرف کنن بدون اذن او، و اگر بخواند تصرف کنن او حق داره جلویشون رو بگیره و حق داره به اونها اجازه بده. این میشه ملکیت، که یک اعتباریست، یک قراردادیست. این مالکیت خصوصیست. آیا داریم در اسلام یا نه؟ اگر یک کسی یک مروری روی آیات قرآن بکنه میبینه این از واضحات قرآن که چنین چیزهایی هست. وقتی میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراب منکم، میشه بدون مالکیت شخصی؟ میگه اموالتون را به نحو غلط، به نحو نادرست و باطل مورد مبادله قرار ندید. بر اساس قمار مالتون را به هم منتقل نکنید. این روش باطلیست. تنها یک راه کلی برای مبادله وجود داره، با این است که داد و ستری مبنی بر ترازی و رضایت طرفینی باشه. خب مبادله مال بر اساس رضایت طرفین بدون مالکیت شخصی معنا داره؟ باید دو نفر مالک دو چیز باشن، بعد روی انگیزه های خاصی در صدد بر بیان که مبادله کنن، ملکیت این تبدیل بشه به ملکیت اون شخص و بالعکس. شما مالک پولید، نانوا مالک نان هست، شما گرسنه‌تون هست، انگیزه میشه که ما پولتون را تبدیل کنید به نان. شما مالک پول بودید بعد بشید مالک نان، نانوا مالک نان بود بشه مالک پول. نیاز شما را وادار کرده به اینکه این کار را بکنید. در کجا این مبادله تحقق داره؟ فرض تحقق داره اینه که دوتا مالک وجود داشته باشه، وگرنه چیا باشی مبادله میکنن؟ پس مالکیت شخصی جایی هیچ انکاری نیست. یا فرض فرمایید که درباره اموال یتاما سفارش شده مال یتیمها را به ناحق نخورید، اونها را مورد عرض کنم بهره برداری صحیح قرار بدید، اصلاح بکنید در اموال اونها. اگر یتیم مالک چیزی نیست، پس این مسائل یعنی چی؟ این توصیه ها درباره چی؟ یا کسی که میخواد مشرف به موت هست وصیت کنه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه. خب دستور وصیت داده شده، وصیت درباره چی؟ ان ترک خیرن، اگه این مالی دارد، مالی به جای میگذارد، درباره اونها وصیت کنید. به تعبیر خیر هم درش فرمودید. حالا نکتش چیه؟ بحث تفسیری است، بگذاریم. پس اگر کسی مالک چیزی نیست، درباره چی وصیت کنه؟ قوانین ارث در اسلام، کسی که میمیره مالش منتقل میشه به ورثش. اگه مال نداره به چی منتقل میشه؟ انواع و اقسام احکام و قوانین اقتصادی اسلام فقط در ظرف مالکیت شخصی قرار داره. اگر مالکیت شخصی در اسلام نباشد، همه این قوانین لغو. حتی پرداخت زکات و خمس، میگن اگر مالتون به حد نصاب رسید باید زکاتش بدید. اگر تو مالک نیستی پس زکاتی چی میخوای بدید؟ وقتی سود خالص سرانتون، مثلا از مخارج سالانتون، سودتون از مخارجتون بیشتر شد، از اون سود خالص باید خمسش رو بپردازید. اگر مال شما نیست پس چه تکلیفی دارید شما؟ تکلیف پرداخت خمس در جایی که شما مالک اینه مورد تعلق خمس باشید، اون وقت وظیفتون این است که یک پنجمش رو بپردازید. همه این احکام که احکام ضروری اسلام هست و هیچ قابل انکار نیست، در مورد مالکیت شخصی معنا داره. اگر کسی بگه نه در اسلام مالکیت شخصی نیست، یعنی تمام این احکام و مقررات اسلامی لغو، پوچ، علیاذ بالله. نمیتونه کسی مسلمان باشد، قرآن رو قبول داشته باشه و مالکیت شخصی رو از دیدگاه اسلام قبول نداشته باشه. معناشه که همه این احکامی که دروغه، ضروریات قرآن رو انکار بکنه. و میدونید که انکار یکی از ضروریات قرآن موجب ارتداده. به هر حال جای شکی نیست که ما در قرآن مالکیت شخصی داریم و این از ضروریات اسلام است و هیچ جای انکار نیست. ولی این معناش این نیست که همه مالکیت ها منحصر است در مالکیت شخصی. نه خیر، مالکیت عمومی هم داریم و مالکیت دولتی هم داریم. غیر از مباهات اولیه که اصلا متعلق ملک نیست، اونو از اول حسابش رسیدیم، گفتیم اینها اصلا متعلق ملک و مالکیت نیست، مگر مالکیت خدا درش لحاظ بشه. انسان ها نسبت به مباهات اولیه مالکیت پیدا نمی کنن. از اونها که گذشته، بقیه اموال به سه قسم تقسیم میشه. بعضی متعلق مالکیت شخصی است، بعضی متعلق مالکیت عمومی. مثل چی؟ اگر لشکر اسلام در جنگ با دشمنان اسلام، با کفار و مشرکین پیروز شدند و اراضی اونها را تصرف کردند، در جنگ دیگه، لازمه جنگ وقتی پیروزی بود، متعلقات طرف مغلوب در اختیار طرف غالب قرار می‌گیرد. اراضی اینها در اختیار شما قرار گرفت، البته جنگی که حق باشد، بر اساس مقررات اسلامی باشه، جهاد فی سبیل الله باشه. این اراضی که به دست میاد، این مال این سپاه فعلی نیست، تنها مال دولت هم نیست، این اراضی مال مسلمین است. تا ابدالآباد، تا قیام قیامت، هر چه مسلمان در روی زمین به وجود بیاد در این اراضی هست. سپاه اسلام یک واحد اعتبار شده، همه مسلمین در طول تاریخ یک واحد اعتبار شدن و این عین متعلق به اوناست. اینا حق ندارن نابودش کنن، آبادی هاشو حق ندارن ویران کنن. تا مادامی که این آبادی ها و این منافع در این زمین وجود دارد باید به گونه ای ابقاء بشه که دیگران هم بتونن ازش استفاده کنن، آیندگان هم بتونن استفاده کنن. مگر اون انتفاعی که همونطور که عرض کردم طبعش اقتضا میکنه کمبود و کاسته شدن و فرسوده شدن را، که اون یا باید بگیم نباید انتفاع ببرن، خب دیگه مالکیت معنا پیدا نمیکنه، یا اینکه اگر انتفاع میبرن ناچار به حسب طبع اون انتفاع کمبودهایی هم در این عین پیدا میشه. این هم یه نوع مالکیت. و قسم سوم مالکیت دولت هست. انفال مال دولت اسلامی است و چیزهای دیگری که در کتب فقهی و حتی گاهی رساله های عملیه هم ذکر شده. اون چه متعلق به دولت اسلامی است، دولت یک شخصیت حقوقی داره. امروز قائم به چند فرد است یا به یک فرد است، فردا قائم به فرد یا افراد دیگری است، اما همه اینا یک واحد حساب میشن، یک شخصیت حقوقی. و اون مالک این اموال است. البته تصرف در این اموال همیشه به وسیله افراد حقیقی خواهد بود. انسان‌هایی هستند که میان درش تصرف می‌کنند. شخصیت‌های حقیقی هستند، اما اعتبار مالکیت مال شخصیت حقوقی است. دولت مالک است. اصالتاً سایر مردم بدون اجازه دولت حق تصرف ندارند. اگر بخوان تصرف کنند، باید از دولت اجازه بگیرند. مالک دولت. دولت ممکنه در بعض جاها تملیک کنه به دیگران، یا به فرد خاصی یا گروهی یا کل جامعه، ولی اصالتاً اختیارش با دولته. این هم یک نوع مالکیتی است که نسبت به بعضی از اعیان خارجی در اسلام لحاظ شده. حالا یک اختلافات جزئی در بعضی از مسائل هست که اینجاها که اعتبار تعبیر کردیم به مالکیت دولت، در بعضی روایات به مالکیت امام تعبیر شده. منظور از این مالکیت امام همینه، یعنی مالکیت دولت اسلامی، یا منظور شخص امام هست. اینا یه اختلافات جزئی در فقه هست که به اونا نمیخوایم بپردازیم. شاید نظر مورد تأیید همین باشه که عنوان امام و عنوان دولت اون مالک هست، نه اینکه شخص مالک باشه. اگه شخص بود منتقل میشد به ورثش، در صورتی که این اموال منتقل میشه به امام بعدی، نه به همه وارثان. به هر حال این سه جور مالکیت هست که در اسلام معتبره و آیات روایات مجموعا این سه نوع مالکیت را تأیید میکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.